بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث حج توسط استاد فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در دنبال مسئله یک می فرماید الثانی العقل فلا تصح من المجنون ولو ادواریان فی دور جنونه ولا بأس بنیابت سفیه الثالث و الایمان. بحث در شرایطی بود که در نائب معتبر بود، در حج نیابتی نائب اگر بخواهد حجی را انجام بدهد، خصوصیاتی که در این نائب معتبره. ما عرض کردیم که اون امر چهارمش قرینه بود بر اینکه بحث در اینجا در رابطه با استناب است، اما با اون توضیحی که مرحوم سید در ذیل امر رابع ذکر کردند معلوم شد که نه، بحث در شرایط خود نائبه، منتها اون امر چهارم یک خصوصیتی دارد که ارتباط به استنابه پیدا میکنه و الا شرایط دیگر در نائب معتبره، یعنی در رتبه متقدمه بر استنابه. برای اینکه هر شرطی که در نائب معتبر باشه بلا اشکال در استنابه هم معتبره، منتها عکسش درست نبود که گاهی تمام شرایط نائب به ما هو نائبون وجود داره، لیکن در این حال استنابه او صحیح نیست. حالا دومین شرطی رو که ذکر می کنند مسئله عقل، و در این رابطه نیابت مجنون نمی تواند صحیح باشه، و البته مقصود از مجنون اونی نیست که تمامی افعالش بدون اراده و بدون قصد و التفات واقع بشود. نه، خب مجانین هم افعال اختیاریشون با توجه و التفات و قصد واقع می شود. وقتی میخواد حرکت کنه و راه بره این ان ارادتنه، وقتی میخواد غذا بخوره ان ارادتنه، وقتی میخواد بخوابه ان ارادتنه، اما مقصود اون اراده و التفاتیست که در رابطه با عبادات مطرحه، که بداند که هاذا امرون عبادیون، و مرتبتون الالله تبارک و تعالی پیداست که مجنون یک همچی درکی برای او وجود نداره. او بین نماز خوندن و ورزش کردن فرقی نمی بیند. پس مجنون خروجش به این اعتباره که نه این جهت هست که او فاقد قصد مطلقه، فاقد قصد مطلق نیست، اما در عبادت مطلق القصد به درد نمیخوره، بلکه باید کسی باشه که مسئله عبادت رو از غیر عبادت تمیز بده و ارتباط عبادت رو با خداوند او رو درک بکنه. و پیداست که مجنون نمیتواند این معنا رو درک بکنه و روی این جهته که نیابت برای او غیر صحیحه و حتی عبادت خودش هم غیر صحیحه. یعنی اونهایی که قائلن به این که عبادات سبیه ممیز مشروعیت داره و استحباب داره، اونا دیگه نیامدن در باب مجنون هم قائل به شرعیت عبادات مجنون بشن. و اگر به مرحله ای از تمیز برسه که واقعا مفهوم عبادت رو درک بکنه، این دیگه از موضوع مجنون بودن خارج میشه و از این عنوان بیرون میرود. مقصود این که اون حرفی که در باب صبی ممیز ذکر شده که عبادات شرعیت داره، استحباب داره، ثواب و اجر برش مترتبه، اون حرف دیگه در باب مجنون جریان نداره. او عبادتی هم اگر همینجوری صورتن انجام بده، لا یکون مستحبتن ولا مشروع. حالا مجنون اگر مجنون دائمی شد، خب این نیابتش غیر صحیحه. اما اگر جنون موردی و مقطعی بود که ازش تعبیر به جنون ادواری می شود، فرض کنید در سال 2 ماه دیوانه است بقیهش عاقله، یا 2 ماه دیوانه و 2 ماه عاقل، همینطور به تناوب، این در اون 2 ماهه مصادف با عقلش اگر بخواهند او را نایب قرار بدهند هیچ مانعی نداره، کما این که در اون 2 ماهه مکلف به تکالیف شخصی هم هست و عبادات واجبه بر اون هم واجبه. و اما مسئله صفیح اینجا بین نیابت و استنابش فرقه. اصل نیابت صفیح که بخواهد خودش تبرعاً حجی را از ناحیه غیر انجام بده، این بما انه صفیحون، این منافات با نیابت و صحت عبادت نداره. عبادات صفیح با غیر صفیح فرق نمی کنه. اما آنچه که بین صفیح و غیر صفیح فرقه، در مسئله معاملات و تصرفات معاملی است که از جمله تصرفات معاملیش این است که اگر بخواهد اجیر بشود برای غیر در مقابل یک مال مال الاجاره و اجرتی، این استقلال در تصرف نداره، نمیتونه خودش رو اجیر برای غیر بکنه مگر مثلا با اذن ولیش. پس استنابش اشکال داره اگر بخواهد مستقل در استناب باشه، اما در نیابت به ماهیه نیابتون یعنی تبرعاً حجی را از ناحیه غیر انجام بدهد، این مسئله ای نیست مگر اینکه اون تصرف هم اون حج هم مستلزم تصرفات مالی باشه که در اون تصرفات مالی اشکال پیدا می شود، اما در رابطه با اصل حج که عبارت از اون اعمال و مناسک مخصوص است و همونطوری که سابق ذکر کردیم مال در مفهوم حج هیچ دخالتی نداره، در رابطه با اون اعمال و مناسک نیابتش هیچ مانعی ندارد. شرط مهم در این رابطه شرط سومه که عبارت از ایمانه. خب ایمان در لسان روایات و در اصطلاح فقهی، ایمان مؤمن در مقابل مخالف واقع می شود، یعنی کسی که شیعه امیرالمومنین علیه السلام نباشه یطلق علیه انه غیر مؤمن غیر عارف، که در لسان روایات کلمه عارف به همین مؤمن اطلاق می شود، یعنی عارف به مقام امامت و آشنای به مقام امامت. مؤمن و عارف در روایات و در لسان فقها در مقابل مخالف و مسلمان غیر معتقده به ولایت و امامت. خب حالا این به عنوان یک شرط مطرحه، یعنی یک شیعه نمیتواند یک غیر شیعه رو به عنوان نایب بفرسته، نه تنها در رابطه با مجموع حج اینطوره، بلکه اونهایی که مکه مشرف شدند به این معنا توجه پیدا کردند که روی فتوای امام بزرگوار حتی اون کسی را که انسان در روز عید قربان میخواد نایب قرار بده برای ذبح اون حیوان، این یک مسئله است که اونجا خیلی مورد ابتلا بود. روی شرطیت ایمان همون نائب در اون ذبح هم باید شیعه باشه، در حالی که معمولاً اونجا نائبها و متصدیان این کار غیر شیعه بودند. لذاست که دیگه کاروانها با توجه به این مسئله مجبور بودند که همراه خودشون یک ذابح شیعی ببرن برای اینکه یک همچی گرفتاری در روز عید قربان براشون پیش نیاد. حالا این مسئله شرطیت ایمان در رابطه با نیابت، این خوب بحثش رو دقت بفرمایید. یک اشکال این است که کثیری از فقها اصلا این شرط رو ذکر نکردند، اصلا متعرض این معنا نشدند که نائب باید مؤمن باشه، بلکه همون اسلام که البته او شرط صحت هر عبادتی هست، کافر اگر نماز رو با تمام خصوصیاتی که یک مسلمان انجام میده انجام بده و حتی معتقد به وجوبش هم باشه و حتی قصد تقربم ازش تمشی پیدا بکنه، معزال کفر مانع از صحت عبادته. عبادت الکافر این غیر صحیحتن. و لذاست که اگر نظرتون باشه در بعضی از مباحث گذشته در این رابطه یک مشکلی هم پیش آمده بود و جواب از این مشکلم جوابهای متعددی بود و قابل دقت، و اون این است که کافر هم مکلف به فروعه، کما اینکه محققین این معنا رو قائلند، و خود این هم یکی از قواعد فقهیه است که در کتابهایی که به عنوان قواعد فقهیه نوشته شده یک قاعده هم همین است که الکفار مکلفون بالفروع کما انهم مکلفون بالاصول. اقیم الصلاة کافر را هم میگیره، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کافر را هم شامل میشود. تمام این احکام فرعیه که مسلمان ها مکلف به اونها هستند، کفار هم مکلفند. پس کافر مکلف به نمازه، اگر در حال کفر نماز بخوانه لا یصح من، در این حال کفر مانع از صحت نمازه. و به مجردی هم که مسلمان بشه الاسلام یجب ما قبله، اسلام دیگه همه اون چیزهای گذشته رو قطع میکنه و از بین میبره. اون وقت در تصویر این معنا مشکلی به وجود آمده بود که از یک طرف شما میگید کفار مکلفم، از طرف دیگه میگید در حال کفر عبادتشون غیر صحیحه، و اگر هم بخواد عبادتش صحیح باشه باید مسلمان بشه، بعد از آنی هم که مسلمان شد الاسلام یجب ما قبله، دیگه میگه لازم نیست اعاده و قضایی تحقق پیدا بکنه، که جوابهای زیادی از این مشکل داده شده بود و ما همین بحث رو مفصل در همین کتاب الحج گذروندیم این بحث رو. خب مسئله شرطیت اسلام در نیابت در حج اون یک مسئله مسلمی است که احدی درش تردیدی نداره، اما علاوه بر اسلام مسئله شرطیت ایمان کثیری اصلا متعرض این شرطیت نشدند و اونهایی هم که متعرض شدند اونها هم اختلاف کردند. بعضیا گفتن ایمان شرطیت داره، بعضیا گفتن نه الایمان لیس به شرطن. پس از نظر تعرض و عدم تعرض و فتوا در این رابطه به این کیفیته. حالا اونهایی که متعرض نشدند برای عدم تعرضشون دو احتمال وجود داره. آیا علت عدم تعرضشون این بوده که اونها هم معتقد بودن که ایمان شرطیت نداره، مثل اون گروهی که متعرض شدند و قائل به عدم اعتبار ایمان شدند، ممکنه علت عدم تعرض کثیر این باشه که اونها هم شرطیت ایمان رو نپذیرفتن، گفتن همون اسلام شرطیت داره اما ایمان او شرطیت نداره. لکن یک احتمال دیگری هم هست در کار، ممکنه علت عدم تعرض اونها این باشه که اونها چون می دیدن که این مخالفین عباداتی که انجام می دهند از نظر فتاوای علمای شیعه باطله، نه به عنوان اینکه اینها ایمان ندارند، عمل به عنوان اینکه از نظر اجزا و شرایط و خصوصیات اون جهاتی رو که علمای ما و فقهای ما معتبر می‌دانند، خب عبادات اینها واجد اون شرایط نیست. فرض کنید علمای ما در باب وضو غسلتان و مسحتان قائلند، اما اینها به جای مسح رأس غسل رأس انجام میدهند در باب وضو. خب به نظر ما این وضو باطله. وضو که باطل شد، نماز با وضوع باطل هم یکون و باطلا، و همینطور در باب نواقض وضو. خب اینهایی که مکه مشرف شدن اینا دیدن از نزدیک، اینا فرض کنید 2 ساعت به ظهر میان توی مسجد می نشینند برای مقدمه نماز، حالا گاهی هم در این 2 ساعت یک خواب مفصلی هم می کنند، ولی این رو مضر به بقای وضو نمی بینند. باز اول ظهر که شد با همون وضوع قبلی نماز می خوانند. ممکنه علت اینکه کثیری از فقهای ما مسئله ایمان رو در اینجا ذکر نکردند، نه برای خاطر این بوده که ایمان اعتبار نداشته، بلکه در حقیقت یک مطلب واضحی بوده، چون مسئله نیابت این شرایطی رو که ما ذکر می‌کنیم خب نیابت در اونجای تحقق پیدا میکنه که نائب یک عمل صحیحی انجام بده. اگر نائبی بره یک عمل باطلی انجام بده، عمل باطل نائب که به درد منوبان نمیخوره، ولو تبرعن هم باشه، ولو استناب و استیجار هم نباشه. آدم دو رکعت نماز باطل بخواد بخواند و نیابت از غیر داشته باشه و یا حتی اهداء ثواب هم معنا نداره، برای اینکه عمل باطل که لا یترتب علیه ثوابون. خب حالا اینهایی که قائلن به اینکه ایمان معتبره، مثل مرحوم سید و امام بزرگوار و جماعتی که این نظریه رو درباره نائب دارن، ببینیم دلیل اینها بر این مسئله چیه. اینجا یک دلیل این است که خوب دقت بفرمایید، ما روایات زیادی داریم که این روایات رو در وسائل، صاحب وسائل در همین جزء اول در ابواب و مقدمت العبادات این اخبار رو ذکر کرده. این اخبار کثیر دال بر این معناست که عبادت المخالف و عبادت و غیر المعتقد به ولایت اهل البیت علیهم السلام، این عبادت صحیح نیست و ظاهراً در اکثر اونها تعبیر شده به این که قبول نیست، به جای کلمه صحیح نیست لا تقبل ذکر شده، یعنی مورد قبول واقع نمی شود. این روایات وقتی که با دید فقهی ما به این روایات برخورد بکنیم، از این روایات همونطوری که هم صاحب وسائل استفاده کردند و هم صاحب جواهر علیه الرحمه استفاده کردند، فرمودن از این روایات استفاده می شود که از نظر فقهی شرط صحت عبادت اعتقاد به ولایته، و الا اگر غیر معتقده به ولایت، نمازش رو هم فرض کنید مطابق با شیعه بخواند، وضوش هم مطابق با شیعه وضو بگیره، همه خصوصیات شیعه رو رعایت بکنه، مخصوصا حالا فی زمان نهازا که باز به یک مناسبتی اشاره کردم من، که خب در همون زمان مرحوم آقای بروجردی علی الله مقامه الشریف، روی سعی و تلاش و مقدماتی که ایشون به کار برد و یک ارتباطاتی بین قم و بین الازهر به وجود آمد و یک دار و تقریبی تشکیل شد و رساله های مختلفی در این رابطه نوشته شد که من حالم دارم اکثر اون رساله ها را، رساله هایی بود که هم علمای بزرگ شیعه درش مقالاتی داشتن و هم علماء بزرگ اهل تسنن، به دنبال این راهی که ایشون طی کرد، اون مفتی اعظم قاهره شیخ شلتوت فتوا داد، این فتوای او هم الان موجوده. فتوای او این بود که جمیع مسلمان ها همونطوری که میتوانند به ائمه اربعه خودشون در مسائل فقهیه مراجعه بکنند، میتوانند به فقهای شیعه هم مراجعه بکنند. یعنی تجویز کرد برای یک فرد سنی که در مسائل فرعی مثل یک عوام شیعه به فقهای شیعه مراجعه کنه و عمل خودش رو تطبیق بر فتوای فقیه شیعی قرار بدهد. لذا فی زمان ناهازا این معنا امکان داره که بر اثر این فتوا یک برادر سنی واقعا مقلد مرجع تقلید ما و فقیه ما بشود و مسائل فرعیه رو طبق رساله او عمل بکنه. لکن در این حال از روایات کثیر استفاده می شود که اگر عمل این هم مثلا از نظر اجزا و شرایط و خصوصیات هم کم بودی نداشته باشه، لکن نفس و کونهی غیر مؤمنن، این مانع از صحت عبادتشه، نمیگذاره این عبادت صحیحاً واقع بشه. منتها عرض کردم به جای کلمه صحت در کثیری از روایات کلمه قبول ذکر شده. مسئله قبول و صحت در فقه بینشون فرقی وجود نداره، در لسان روایات فقهیم ظاهرن فرقی بین اینها نیست. این در مسائل اخلاقی یه همچی فرقی وجود داره، اما از نظر فقهی چه تعبیر کنن؟ بگوین این صلات مورد قبول نیست، یا چه تعبیر بکنن که این صلات لیست به صحیحتن؟ این هیچ فرقی نمی کند. لذا ظاهر این روایات با اینکه در کثیری از اونها مسئله قبول ذکر شده، ظاهر این است که نظرشون به همون نفی صحته، مثل همون روایت معروفه لو ان احدا صام نهاره و حج دهره و تصدق به جمیع ماله، لکن عارفه به این پنجمی که مسئله ولایت نباشه، لا یقبل له صلات ولا صوم ولا حج. این لا یقبل یعنی لا یصح منه صلات ولا صوم ولا حج. در فقه دیگه ما دوتا مرحله نداریم که یک مرحله صحت باشه و یک مرحله بالاتر به نام مرحله قبول. اون وقت بگیم ایمان در رابطه با این مرحله بالاتر شرطیت داره، اما در رابطه با مرحله پایین‌تر که عبارت از صحت، این نه هیچ گونه شرطیتی در این مرحله نداره. اینطور نیست مسئله. ظاهر این روایات شرطیت ایمان در صحت عبادت، ولو اینکه عبادت از هیچ نظر از لحاظ اجزا و شرایط و خصوصیات کمبودی درش وجود نداشته باشه، معذالک نفس عدم اعتقاد به ولایت مانع از صحت عبادت به اصطلاح فقهیه. تنها چیزی که در این روایات مطرحه و به ما نحن فیه مربوطه این جهته که کسی بگوید ما قبول داریم این روایات ایمان رو شرط صحت می داند، قبول داریم، اما ما احتمال می دیم که ایمان شرط صحت عبادت در اونجایی که غیر مؤمن بخواد برا خودش عملی انجام بده، یعنی نمازی رو که برا خودش میخوانه شرط صحتش ایمانه، حجی رو که برا خودش انجام میده شرط صحتش ایمانه، اما اونجایی که به عنوان نیابته از یک شیعه میخواد عملی رو انجام بده، آیا از این روایات شما این رو هم میتونید استفاده بکنید؟ میتونید استفاده بکنید که اگر یک سنی نایب از شیعه شد و حج را از طرف شیعه خواست انجام بده، این نیابتش هم ایمان در شرطیت داره؟ این را از کجای روایات شما استفاده می کنید؟ اینجاست که مرحوم آقای حکیم معتقدن که نه، ما از این روایات نمیتونیم این معنا رو استفاده بکنیم. او اگر برای خودش بخواد عبادتی انجام بده، عبادتش باطل، اما اگر برای یک شیعه و نیابتن از یک شیعه خاص عملی رو انجام بده، از کجای این روایات ما میتونیم استفاده بطلان این معنا رو بکنیم؟ به عبارت دیگر میتونیم این حرف رو به این صورت ما بیرون بیاریم که مسئله شرطیت ایمان شاید یک مطلبی است برخلاف قاعده. ایمان بخواهد در صحت عبادت نقش داشته باشه، این نیاز به دلیل داره. اون مقداری که دلیل برش قائم شده این است که اگر غیر مؤمنی برا خودش بخواد عبادتی رو انجام بده، این یکون و باطلا، اما اونجایی رو که برا دیگری و شیعه بخواد یک عبادتی را روی همون مذاق شیعه و اجزا و شرایطش روی همون فتوای مفتی شیعه باشه، اگه یه حج صحیحی رو نیابتن عن شیعه بخواهد انجام بده، این از کجای روایات ما استفاده می کنیم که در مرحله نیابت هم ایمان دخالت داره، لذا مرحوم آقای حکیم این معنا رو معتقد شدن. اما مرحوم سید در متن عروه مثل اینکه این اشکال رو جوابش رو یک مطلب واضحی قرار داده، فرموده اگر کسی بیاد ادعا بکنه که فرق است بین اون جایی که یک سنی عبادتی رو برا خودش انجام بده و بین اون جایی که بخواهد نیابتاً عن الغیر و شیعه انجام بده، اگر کسی بخواد بیاد یه همچی ادعایی بکنه، این کماترا، یعنی خیلی روشنه که این ادعا باطله و این حرف غیر صحیحه. حالا در این رابطه یک تأملی بفرمایید تا فردا انشاءالله.